به ساعت 10 صبح در تهران رسیدیم. این صدای رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر هستم. کوفی انان میگوید تلاش ها برای آتش بس در سوریه شکست خورده است. سران قوا در ایران برای مقابله با تحریم ها نشست ویژه برگزار کردند. و در پی خودداری نفتکش های هندی، نفتکش های ایرانی حمل نفت به هند را آغاز کردند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه میگوید که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه شکست خورده است. کوفی انان روز یکشنبه به روزنامه لوموند فرانسه گفت تلاش های بسیاری برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای این بحران انجام گرفت و روشن است که موفق نبوده ایم و ضمانتی هم برای موفقیت ما وجود ندارد. با این حال آقای انان افزوده است که روسیه دارای نفوذ بسیار زیادی در سوریه است و ایران نیز بازیگر مهمی است و باید بخشی از راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه باشد. به گزارش آسوشیتد پرس روز شنبه 50 نفر در جریان خشونت‌ها در سوریه کشته شدند و شمار کشته شدگان یک هفته اخیر نیز به 800 نفر رسیده است. سران سه قوه برای بررسی آخرین وضعیت اقتصادی ایران نشست ویژه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر بعد از ظهر شنبه و پس از پایان نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه در جمهوری اسلامی ایران برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی نشستی ویژه برگزار کردند. بر پایه همین گزارش نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به علت اهمیت و فوریت شرایط موجود با حضور وزیران اقتصادی دولت به بررسی فشارهای اقتصادی اختصاص داشت. پالایشگاه‌های هند از ایران درخواست کردند تا نفت خام را در بنادر آن کشور تحویل دهند. خبرگزاری فارس علت این درخواست را خودداری کشتی‌های هندی از انتقال نفت ایران به علت از دست دادن پوشش بیمه در اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا دانسته و افزوده است که ایران ارسال نفت با نفتکش‌های ایرانی به مقاصد بنادر هند را آغاز کرده است. بر پایه همین گزارش در ماه جاری هند یک محموله نفت با نفتکش‌های غول‌پیکر دریافت کرده و دریافت محموله دیگری برای اواخر ماه آینده برنامه ریزی شده است. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که انتظار می‌رود بر اساس توافق میان ایران و هند در اوایل سال جاری دو پالایشگاه دولتی هند که خریدار نفت ایران هستند 45% بهای نفت وارداتی از ایران را به روپیه واحد پول هند و باقی مانده را به یورو بپردازند. و رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید انتخابات پارلمانی در لیبی مرحله مهم دیگری از انتقال دموکراتیک در دوران پس از قذافی است. باراک اوباما روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای با تبریک به مردم لیبی برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور را تاریخی خواند و تاکید کرد که آمریکا به عنوان شریک لیبی عمل خواهد کرد. و در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی را. دریچه از برنامه های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من فرین آسمی هستم. این برنامه دریچه است. در 10 دقیقه آینده من در غیاب همکارم مهتاب وحیدی رات نگاهی خواهم داشت به آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران اتفاق افتاده. احمد آقای صدر حاج سید جوادی، کهنسال‌ترین فعال سیاسی ایران، با حکم دادسرای امنیت ممنوع الخروج شد. وبسایت میزان خبر، ارگان خبری نزدیک به نهضت آزادی، گزارش داده که حکم ممنوع الخروجی آقای صدر حاج سید جوادی چهارشنبه 14 تیر ماه به او ابلاغ شده. او که از بنیانگذاران نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب، وزیر کشور و رئیس دادگستری انقلاب، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بوده، 95 سال دارد و به گزارش وبسایت میزان خبر توانایی حرکتی اندکی دارد. سوون شولتز، نماینده سوسیال دموکرات پارلمان آلمان، در وبسایت رسمی خود اعلام کرده که پدرخواندگی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را بر عهده گرفته است. آقای شولتز درباره این اقدام نمادین خود در وبسایتش نوشته که افرادی مانند نرگس محمدی که برای دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند، شایسته همدردی و حمایت هستند. پذیرش پدرخواندگی و حمایت از نرگس محمدی توسط این نماینده پارلمان آلمان به پیشنهاد سازمان جامعه جهانی برای حقوق بشر صورت می‌گیرد. پیشتر هم مالته شپیتز، نماینده پارلمان آلمان، پدرخواندگی حسین رونقی ملکی و بلاک نویس زندانی را بر عهده گرفته بود. مارتین لستین، رئیس سازمان جهانی برای حقوق بشر، هم در اطلاعیه مطبوعاتی که در این باره صادر کرده نوشته که نرگس محمدی یکی از افرادی است که در شرایط غیر انسانی در زندان نگهداری می‌شوند. پیشتر هم انجمن بین‌المللی قلم از وضعیت نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده بود. در گزارشی که این انجمن در وبسایت خود منتشر کرده بود، آمده که بازداشت نرگس محمدی که عضو افتخاری انجمن قلم دانمارک است، برخلاف ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران عضو آن است. وبسایت کلمه گزارش داده که روز شنبه گذشته خانواده نرگس محمدی در ملاقات با او متوجه شدند که او برای چندمین بار در این مدت در دستشویی زندان زمین خورده و دست و صورتش کبود شده است. نرگس محمدی در زندان به بیماری فلج عضلانی مبتلا شده و به نوشته سایت کلمه، به دستور پزشک و مجوز دادسرای زندان اوین، قرار بوده روز 4 تیر ماه برای بستری شدن در بیمارستان به خارج از زندان اعزام شود، اما رئیس زندان از این کار جلوگیری کرده است. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی که در جریان انتخابات سال 88 بازداشت شده بود، روز دوشنبه بعد از گذشت 32 ماه از دوران محکومیت 15 ساله خود، با سپردن وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی درمانی رفت. به گزارش وبسایت ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان دانش آموختگان ایران، حسین رونقی ملکی که 2 هفته پیش عمل جراحی کلیه انجام داده بود، به بند 350 زندان اوین بازگردانده شده بود. به گزارش وبسایت کلمه، پزشکان هشدار داده بودند دسترسی نداشتن به دارو و امکانات درمانی، شرایط خاص محیط زندان، رژیم غذایی نامناسب و نبود پزشکان متخصص احتمال بی‌نتیجه ماندن عمل او را افزایش داده بود. محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که خواستار آزادی برای ملاقات با پسر بیمارش است، بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا است. یکی از نزدیکان آقای کبودوند به رادیو فردا گفت که در ملاقاتی که او با خانواده‌اش داشته، اعلام کرده به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. پسر محمد صدیق کبودوند به بیماری خونی مبتلا است و مسئولان زندان به آقای کبودوند اجازه مرخصی و دیدار با فرزندش را نمی‌دهند. خانواده آقای کبودوند به رسانه ها گفتند محمد صدیق کبودوند در زندان 2 بار دچار حمله قلبی شده و به بیماری کلیوی و پروستات هم مبتلا شده است. همزمان برای حمایت از آقای کبودوند در ایران و خارج از ایران حرکت هایی انجام شده است. ناهید مکری، سخنگوی کمپین حمایت از محمد صدیق کبودوند در اروپا، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف این کمپین گفته بود:
هدف نهایی این کمپین از زمانی که شروع شده تا کنون این هست که جناب کبودوند رو به خاطر رسیدن به خواستهاش یاری بکنیم و سعی کنیم که یک اجماع عمومی از نظر مجامع بین‌المللی، فعالین حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که میتونن تأثیر داشته باشن و در این حال یک فراخوان عمومی نسبت به اینکه افرادی هم که توی اون جامعه هستن بتونن واکنشی نسبت به مسائل کشور خودشون از خودشون خودشون نشون بدن و این اجماع بتونه کاری بکنه که رژیم ایران رو وادار بکنه که به خواستهای ایشون توجه بکنه، که این خواستها ساده ترین خواستهای یک زندانی سیاسیه که بر اساس قانون اساسی که توی اون کشور الان جریان داره این خواست باید برآورده بشه.
ناهید مکری سخنگوی کمپین حمایت از محمد صدیق کبودوند در اروپا درباره حمایت‌هایی که در داخل و خارج از ایران از این حرکت صورت گرفته به رادیو فردا چنین میگوید:
کمپین ما به خاطر همدلی یک سری از اعتصابات زنجیره‌ای رو شروع کردن، در این حال توی خود زندان هم حدود 60 تن از زندانیان سیاسی مدنی در ایران سعی کردن که نامه‌ای رو منتقل بکنن به خارج زندان و شرایط آقای کبودوند رو یک شرایط استثنایی توضیح دادن در موردش که متاسفانه هنگام خروج نامه رو توقیف کردن.
وبسایت کلمه گزارش داده دادگاه معصومه دهقان، فعال مدنی و همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی دادگستری که قرار بود 7 تیر ماه برگزار شود، به دلیل حاضر نشدن نماینده دادستان در دادگاه برگزار نشد. معصومه دهقان 14 تیر ماه سال گذشته پس از دریافت احضاریه کتبی به دادسرای اوین مراجعه کرد و پس از آن بازداشت شد. او با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی اکنون آزاد است. خانم دهقان در سال 2009 به جای همسرش به آلمان سفر کرد تا جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان را به جای عبدالفتاح سلطانی دریافت کند. او در هنگام سخنرانی گفته بود امیدوار است که دیکتاتورها پیام شهر نورنبرگ را بشنوند. نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی روز دوشنبه با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمد. به نوشته وبسایت کلمه، خانم خسروانی اسفند ماه سال گذشته برای اجرای حکم 6 سال زندان خود به زندان اوین رفته بود. در هفته که گذشت علی مصلحی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی حامی جنبش سبز در کاشان بازداشت شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، علی مصلحی تحلیل‌هایی در سایت‌های نزدیک به جنبش سبز منتشر می‌کرد. از محل نگهداری او هنوز خبری در دست نیست. محمد سلیمانی نیا مترجم و متخصص اینترنت در ایران چند هفته پس از آزادیش از زندان ناپدید شده است. یک منبع نزدیک به خانوادگی آقای سلیمانی نیا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته که او پس از احضار از سوی مقامات برای پس گرفتن وسایل شخصیش از 7 تیر ماه ناپدید شده و مسئولان زندان اوین هم میگویند نام او در فهرست زندانیان نیست. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که محمد سلیمانی نیا بازداشت شده است.
احضار شده به زندان اوین و بهش گفتن بیا وسایل تو ببر. مسائلی که دفعه قبل ازشون گرفته بودن. ایشون رفته و الان تحت نظر مسئولین قضایی ایران هستن.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای سلیمانی نیا که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت مقام‌های قضایی هیچ اتهام رسمی علیه او عنوان نکردند. رضا معینی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید آقای سلیمانی نیا به دلیل همکاری برای راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی تحت فشار بوده است.
از همون سال‌های اولیه آغاز اینترنت در ایران در این زمینه فعال بودند. بنابر اطلاعاتی که ما داشتیم تعداد دیگری را هم دستگیر کرده بودند که در این رابطه مشخص اعمال فشار بود برای همکاری با شبکه‌هایی که باید در رابطه با اینترنت ملی ساخته بشه و به ویژه در رابطه با ایشون با توجه به اون سایتی که داشتن به اسم U24 که عملاً بعد از دستگیریشون هم این سایت غیر قابل دسترسی شد.
محمد سلیمانی نیا مترجم کتاب عطر سنبل عطر کاج از فیروزه دوما 20 دی ماه سال گذشته بازداشت و زندانی شده بود. همسر فیض‌الله عرب سرخی زندانی سیاسی در نامه سرگشاده به رئیس سازمان زندان‌ها از برخورد توهین‌آمیز ماموران زندان شکایت کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، مریم شربتدار قدس در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها نوشته که روز سه‌شنبه 13 تیر ماه قرار بود بعد از مدت‌ها فیض‌الله عرب سرخی برای درمان به دندانپزشکی خارج از زندان برود، اما به گفته همسر آقای عرب سرخی یکی از ماموران انتظامی با رفتار خشونت‌آمیز آمیز و تهاجمی با خانواده او برخورد کرده است. او در نامه خود نوشته: اینک تنها سوالم این است که آیا اجازه می دهید در شرایطی که همه هماهنگی ها از سوی دادستانی سپاه و سازمان زندان ها برای اعزام یک بیمار برای درمان انجام شده و مجوزهای مربوطه صادر شده، تنها یک مأمور ساده و دونپایه این چنین با آبروی نظام بازی کند؟ فیض الله عرب سرخی، معاون وزیر بازرگانی دولت سید محمد خاتمی در سال 88 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد.